داشتیم لذت میبردیم از این ترانه. خیلی متشکرم که با من هستین در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. دیروز سر میز ادبیات جهان رفتم سراغ کتابی که فقط اسمش به اندازه یه قصه که کامل عجیب و کنجکاو برانگیز بودش، پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد، نوشته یوناس یوناسون. دیروز گفتم که این کتاب اولین رمان یوناس یوناسونه، روزنامه نگار و نویسنده سوئدی که شاید خودشم در ابتدا تصور نمی کرد اولین رمانش به یکی از کتاب‌های پرفروش سوئد و بعد هم به اثری محبوب در کشورهای مختلف تبدیل بشه. قرار شد امروز برگردم سراغ قصه و ببینیم این پیرمرد 100 ساله چرا درست در روز تولدش به جای اینکه کنار مهمون‌ها بشینه شمع‌های روی کیکشو فوت کنه و به تبریک‌های دیگران گوش بده، تصمیم می‌گیره از پنجره بیرون بره و ناپدید بشه. پس بیم دوباره برگردیم به همون اتاق کوچیک در خانه سالمندان، جایی که همه چیز برای جشن تولد 100 سالگی آماده شده، اما صاحب جشن هیچ علاقه‌ای به حضور توی اون نداره. کارلسون شخصیت اصلی قصه دقیقاً 100 ساله شده، کارکنان خانه سالمندان براش جشن گرفتن، قراره آدم‌های مهمی به مراسم بیان، مهمون‌ها منتظرن، کیک آماده است و همه فکر می‌کنن آلن هم مثل یه پیرمرد مؤدب و آروم روی صندلیش میشینه، لبخند میزنه و از اینکه دیگران براش جشن گرفتن تشکر می‌کنه. اما آلن یه تصمیم کاملا متفاوت میگیره، پنجره اتاقشو باز میکنه، از اون بیرون میره، خودشو به پایین میرسونه و بدون اینکه به کسی چیزی بگه همینطوری راه میافته. تصورشو بکنید، مردی 100 ساله با لباسایی که برای سفر آماده اصلا نشده و کفشایی که شاید حتی برای پیاده روی کوتاه هم مناسب نباشه، یهو تصمیم میگیره همه ی برنامه‌هایی رو که دیگران براش چیدن کنار بذاره و بره. کجا؟ خودش هم دقیق نمیدونه. آلن واقعا مقصد مشخصی نداره، برنامه‌ای هم برای روزهای آینده نچیده. اون فقط میدونه که دلش نمیخواد توی اون مراسم شرکت کنه و توی اون مراسم بمونه. شاید همینجا یکی از مهمترین نکته‌های کتاب خودشو نشون بده، این که بعضی وقتا آدمی برای شروع یه مسیر تازه لازم نیست حتما نقشه کامل و دقیقی داشته باشه. شاید اول باید از جایی که دیگه نمیخواد توی اون بمونه بیرون بیاد. البته این فقط شروع ماجراست. آلن خودشو به ایستگاه اتوبوس میرسونه، اونجا مرد جوانی رو میبینه که چمدان بزرگی همراهش داره. مرد برای چند دقیقه اون چمدون رو به آلن میسپاره، همین پیر مرد 100 ساله، تا بره سرویس بهداشتی و برگرده. اتوبوس آلن از راه میرسه و آلن هم چمدون رو با خودش بر میداره و سوار میشه. شاید بپرسین چرا؟ واقعیت اینه که آلن خودش هم خیلی دنبال دلیل‌های پیچیده توی زندگی نمی‌گرده. اتوبوس اومده، چمدون کنارش بوده و اون هم اونو برداشته و حرکت کرده. اما مسئله اینجاست که اون چمدون یه چمدون ساده و معمولی نیستش. محتویات اون برای عده‌ای بسیار بسیار مهمه و همونطور که شاید حدس بزنین صاحب چمدون هم قرار نیست به سادگی از اون چشم پوشی کنه. داستان و کتاب جذابیه و از این لحظه به بعد قصه وارد مجموعی از اتفاقهای عجیب، غیر منتظره و بعضی وقتا هم خیلی خنده‌دار میشه. افرادی به دنبال آلن میفتن، پلیس وارد ماجرا میشه، خبر ناپدید شدن پیرمرد 100 ساله توی رسانه‌ها منتشر میشه و هر کسی تصور متفاوتی درباره سرنوشت آلن داره. بعضیا فکر میکنن آلن گم شده، بعضیا تصور میکنن اتفاق خطرناکی براش افتاده، بعضی هم دنبال این هستن که بدونن اون چطور درست در روز جشن تولد 100 سالگیش ناپدید شده یه دفعه. اما جالب اینجاست که خود آلن از همه آروم تره، در حالی که بقیه شخصیت ها نگرانن، عصبانی میشن، نقشه میکشن و دنبالش میگردن. آلن با آرامش عجیبی مسیرش رو همینطوری ادامه میده. اون خیلی اهل نگرانی درباره فردا نیستش. اتفاقی افتاده، جشن تولد خودش رو رها کرده درست در روز 100 سالگیش، اتفاقی افتاده و حالا باید دید اتفاق بعدی چیه. و شاید این آرامش آلن به این دلیل باشه که 100 سال زندگی کرده و اتفاقهای بسیار عجیبتری رو پشت سر گذاشته، اینکه چیزی نیستش. من و تو اگر برای اولین بار این کتاب رو بخونیم، همین اتفاقی که برای خود من افتاد وقتی که این کتاب رو برای نخستین بار خوندم، آلن رو فقط به شکل پیرمردی دیدم که از خانه سالمندان فرار کرده، اما هر چقدر واقعا داستان جلوتر میره متوجه میشیم گذشته اون خیلی شگفت‌انگیزتر از ماجرایی که الان توی اون گرفتار شده. نویسنده داستان این روایت رو توی دو مسیر پیش میبره. در یک مسیر ما همراه آلن 100 ساله هستیم، از لحظه فرارش، ماجرای چمدان و آدمهایی که یکی یکی توی راه با این پیرمرد 100 ساله آلن داستان ما آشنا میشه. توی مسیر دوم نویسنده ما رو به گذشته ی آلن میبره، به سالهای کودکی و جوانی اون، به شغلش، سفرهاش و اتفاقهایی که در طول زندگی براش رخ داده. کم کم متوجه میشیم آلن خواسته یا ناخواسته در بسیاری از رویدادهای مهم قرن بیستم حضور داشته. اون با چهره‌های سیاسی و تاریخی مختلفی روبرو شده، به کشورهای زیادی سفر کرده، وارد ماجراهایی شده که بعضی از اونها اونقدر عجیبن که من خواننده با خودم میگفتم که مگه ممکنه یه نفر این همه اتفاق رو توی زندگیش تجربه کرده باشه. اما این دقیقاً بخشی از طنز کتابه. یوناس یوناسون نویسنده این کتاب و این داستان قرار نیست تاریخ رو به شکل کتاب درسی برای ما تعریف کنه که مثلا چه اتفاقات تاریخی و سیاسی در طول زندگی آلن اتفاق افتاده. اون رویدادها و شخصیت‌های تاریخی رو وارد یک داستان طنز می‌کنه و از زاویه‌ای کاملا متفاوت به اونها نگاه می‌کنه. آدم‌هایی که اسمشون رو بله با جدیت توی کتاب‌های تاریخ من و تو بارها خوندیم و توی این رمان وارد موقعیت‌هایی میشن که بعضی وقتا خیلی خنده‌دار و عجیبه. یوناس نویسنده با این شیوه انگار به نظر من بزرگی و شکوه ظاهری قدرت رو کاملا کنار میزنه و نشون میده پشت این اسم‌ها، عنوان‌ها و مقام ها انسان های معمولی واقعا قرار دارن. انسان هایی که اشتباه میکنن، عصبانی میشن، تصمیم های عجیب میگیرن و بعضی وقتا حتی نمیدونن با شرایطی که پیش اومده چه کار کنن. تو وسط همه این اتفاق ها آلن کارلسون قرار میگیره، مردی که زیاد تحت تاثیر مقام و شهرت دیگران قرار نمیگیره و براش مهم نیست کسی که مقابلش ایستاده رئیس جمهور، فرمانده است یا یک مقام خیلی بالاست، یه آدم معمولیه. اون با همه تقریبا به یک شکل رفتار میکنه. آلن بهتون بگم اساساً آدم سیاسی نیستش، حتی وقتی در بین اتفاقهای بزرگ سیاسی هم قرار میگیره باز هم بیشتر به مسائل ساده زندگی توجه میکنه. برای مثال اینکه چیزی برای خوردن پیدا میشه یا نه، جایی برای خوابیدن وجود داره یا نه، و برای حل مشکل فعلی که داره باید چه کاری انجام بده، الان باید چه کار کنه. همین بی‌تفاوتی اون به تشریفات و قدرت موقعیت‌های طنز زیادی رو توی داستان ایجاد کرده و شخصیت آلن یکی از مهمترین دلایل جذابیت این کتاب هستش. اون واقعا قهرمانی نیستش که بخواد دنیا رو نجات بده، ادعاهای بزرگی هم نداره، نمیخواد به دیگران درس زندگی بده و مدام جمله های فلسفی هم ازش نمیشنویم. اتفاقا خیلی ساده با مسائل روبرو میشه و اگه مشکلی هم پیش اومده باید راهی برای حل اون پیدا کنه. فکر کنم برای امروز دیگه بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو همین بخشایی که گفتم و در مورد آلن گفتم و آقای یوناس کافی باشه. اگه دوست داشتین کتاب رو تهیه کنید بخونید و حسابی لذت میبرید. اسم کتاب رو یک بار دیگه بگم: پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد، نوشته یوناس یوناسون.
کیه؟ عقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسه نیار به عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم. کف نمیگم سوال دارم، یک تریلی محال دارم، تازه داره حالی میشه چی کارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش،
بود حالش نبود هستمش،
جواب زنده بودنم مرگ نبود، مردن من مردن یک برگ نبود، اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دلهاره گم کردن گدار مارون بلش، تماشای پرنده ها بالای کارون بلش، خیابونا سود زدن ها شپ شپ بارون بلش.
گفتی بیا زندگی خیلی زیباست تو بیدم.
دیوانه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟
آوردی حیرونم کنی که چی بشه نه والا ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه بلا پریشونت نبودم من حیرونت نبودم تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه چشمای من آهن انجیر شدن حلقه ای از حلقه زنجیر شدن ابو زنجیر با زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم امو زنجیر باف زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم امو زنجیر باف زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم امو زنجیر باف زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم
نام تو را میتوان نوشت با هرچه رود راه تو را میتوان سرود بیمثل سار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشنت میتوان شد
بر آستان جانا سرهای بندگی در جانهای عاشق قبای زندگی
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است
دلم عاشق شد و جان متهم گشت ز سر تا پا وجود من عدم گشت چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد
کافه رادیو
خورشید هنوز با حوصله روی شانه های شهر قدم می زند. تابستان است. دیرتر از آسمان دل می کند. انگار خودش هم دوست دارد کمی بیشتر کنار آدم ها بماند. عصر کم کم صدایش را پایین می آورد. نور آرام از روی دیوارها جمع می شود و خیابان لباس دیگری به تن می کند. آدمی در پایان هر روز کمی شبیه خانه می شود، حتی اگر هنوز چند خیابان با آن فاصله داشته باشد. می گویم شاید تمام زندگی همین رفتنهای کوچک باشد، از یک ساعت به ساعت دیگر، از یک سلام تا یک خداحافظ، و میان این دو تمام آن چیزی که نامش زندگی است. این عصر هم گذشت، با لبخندهای کوتاهی که شاید کسی ندید، با خستگی هایی که خیلی ها پنهان کردند، با آرزوهایی که هنوز روی میز کار مانده اند، با تلفن هایی که زده نشد، با جمله هایی که در دل ماند، و با آدم هایی که شاید فقط لازم داشتن کسی چند دقیقه بی عجله از کنارشون عبور کند. دنیا بیشتر از آن که با خبرهای بزرگ تغییر کند، با همین لحظه های کوچک ادامه پیدا می کند. با کودکی که دست مادرش را محکم تر می گیرد، با پیرمردی که آرام روی نیمکتی می نشیند، با راننده‌ای که برای رهگذری توقف می کند، با همسایه‌ای که بی‌دلیل سلام می کند، با کسی که هنوز باور دارد مهربانی توزیع نمی خواهد، و شاید سهم ما از این همه شلوغی فقط همین باشد، اینکه امروز کمی آرامتر به خانه برگردیم، کمی بیشتر حواسمان به آدم‌های دور و برمان باشد، و اگر فرصتی پیش آمد دلی را سبکتر کنیم. هنوز می شود نفسی عمیق کشید و باور کرد فردا باز هم از راه می رسد. پس اگر امشب پنجره ای را باز کردید و نسیم آرامی از کنار شما گذشت، شاید سلام فردا بود، همون فردایی که دوباره ما را پشت همین میکروفون، کنار همین موسیقی و کنار شما خواهد نشاند. تا آن روز آرام بمانید، امید را هرچند کوچک در دل خانه هایتان روشن نگه دارید، و یادتان باشد گاهی تمام چیزی که یک روز را نجات می دهد فقط شاید یک صداست. مراقبت.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. سومین سوگواره بین‌المللی میراث اربعین حسینی در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. همراه هستم با دکتر جعفری، رئیس باغ موزه دفاع مقدس. سلام، خدا قوت و تسلیت ایام.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و پیشاپیشم تسلیت عرض می‌کنم ایام اربعین سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام رو. خدا رو شاکر هستیم که امسال هم برای سومین بار توفیق شد همراه با دوستانمون در ستاد گردشگری شهرداری تهران و سایر مجموعه هایی که این حرکت رو دارن پشتیبانی میکنن سومین سوگواره بین المللی اربعین حسینی رو برگزار بکنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، در خصوص اهداف این سوگواره بفرمایید که با چه هدفی برگزار شد و چه برنامه‌هایی رو دنبال میکنه؟
ببینید، اربعین یکی از قله‌های بزرگ معارف دینی ماست و امروز به عنوان یک قطب تمدنی داره در جهان عرضه میشه که ما مشابه این هیچ مراسم آیینی در دنیا نداریم، چه در گذشته نبوده و چه الان وجود نداره. خب این برخواسته از معارف دینی ماست، برگرفته از رشادت شهدای کربلاست و عملا امتداد عاشورای حسینی است، یعنی برای اینکه عاشورا نقش خودش رو بتونه در پهنه بشری به منصه ظهور بگذاره، خداوند اربعین رو خلق کرده. به نظر من عنایتی است که خداوند به سید الشهدا داشته و اربعین به حمدالله تونسته امروز هم حماسه عاشورا رو بیش از گذشته معرفی بکنه، هم قلوب مردم رو به سمت ابا عبدالله جلب بکنه، هم ظرفیت سازی تمدنی فراهم بکنه. امروز بیش از 20 تا 25 میلیون گاهن بیشتر از این مردم در این ایام برای عرض ارادت و تجدید میثاق با سالار شهیدان عازم کربلا هستند و همه سختی ها رو تحمل میکنن، با نهایت سختی پیاده این همه مسیر رو میرن توی اصحاب کسانی که در منازلشون در بهترین شرایط زندگی میکنن، اونجا روی خاک و روی موکد میخوابن، دوباره مسیر ادامه میدن. این اصلا یک فرهنگ جدید، یک تجلی رویداد بزرگی در اتفاق میفته. از اون طرف ما مردم عراق داریم میبینیم که با همه وجود و از همه ظرفیتشون برای معرفی اربعین داره استفاده میکنن. زن و مرد و کوچک و بزرگ عراق همه خودشون خادم میدونند، خانه هاشون درهاشون به روی زائرین بازه، در اینکه زائری رو به منزل دعوت کنن با هم دعوا دارن برای اینکه زائری جذب کنن، از قوت خودشون میزنن برای اینکه بتونن به زائرین کمک کنن. این عظمتی داره خلق میشه صرفا در این که یه عده‌ای بخوان اونجا برن زیارت کنن خلاصه نباید بشه، باید این تبدیل بشه به یه فرهنگ، تبدیل بشه به یک میثاق عمومی. بنابراین ما وظیفه داریم برای اکثریتی که این توفیق ندارن در اربعین شرکت کنن، بتونیم در قالب رویدادهای مناسب، در قالب آیین‌های کهنی که از گذشته به ارث بردیم، بتونیم اربعین رو زنده نگه داریم. اربعین صرفا مربوط به اون مقطع در خاک عراق نیست، اربعین متعلق به همه مردم مسلمانه.
چه اقداماتی شده در این زمینه؟
تکایا حسینی‌ها، مجموعه‌های قدیمی که اصلا سنت‌های تو حوزه دارن، مدت‌هاست خودشون رو آماده می‌کنن. گردشگران علاقمند رو هدایت می‌کنن برای اینکه برن از نزدیک اینها رو ببینن. نسل جوان رو دارن راهبری می‌کنن برای اینکه بیان خودشون مشارکت کنن و اینا حضور داشته شرکت بکنن. در سطح شهر هم به حمدالله در کل کشور و همه حیات برنامه دارن و یکی از بزرگترین همایش‌های اربعین در تهران بحث جاماندگان اربعینه. و میدونید شما الان ما در کل دنیا راهپیمایی‌های مجازی اربعین افتاده، یعنی دیگه مثلا کربلا نیست، خودش یه مسیر رو مشخص می‌کنه، از یه زیارتگاه به یه جایی، از یه مسجد به یه مکانی، به نیت به اصطلاح اربعین همه دارن به اصطلاح پیاده روی می‌کنن. به نظرم میرسه داره یک انقلاب معنوی و دینی در قلوب انسان‌ها به ویژه مسلمین داره فراهم میشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون. ان شاءالله که روزی هممون بشه اربعین در مسیر پیاده روی به عشق حضرت ابوعبدالله این مسیر رو بریم. این خستگی های این مسیر به جون خریدنیه. خیلی ممنون از همراهیتون، براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
من آتنا سادات محمد بنا هستم از باشگاه گزارشگران جوان.